به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام و درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان بخش خونیاگران، در این جلسه در مورد سازندگی های سازهای قانون، عود و ویولون با شما سخن خواهیم گفت. ساختن ساز علاوه بر مهارت و تجربه، همه اهل فن میدونن که باید یه ذوق و سلیقه خاصی در اون حکمفرما باشه که از عهده همه صنعتگرا بر نمیاد همچین چیزی. در جامعه موسیقی ما بسیار ظهور کردن که ساز ساختن، اما حالا یا نیمه کار اون رو ول کردن و یا کار رو به اصطلاح حد کامل نرسوندن. بعد از استاد ابراهیم قنبری که محور سازسازی در کشور ما هست و شاگردان ایشون که بارها گفتم واقعا بعد از استاد قنبری دو برادر هنرمند، استاد هوشنگ و سیاوش اکبری، از شاگردان برجسته ایشون که اینها رو ما کنار بگذاریم، جوانانی امروز دست بر ساختن ساز زدن و به تایید بعضی از اهل فن رسیده. من هم تعدادی از اونها رو دیدم و واقعا آینده بسیار بسیار درخشانی برای این جوانان میتونیم ما پیش بینی کنیم که بعد از استاد قنبری و برادران اکبری حتما تاثیرگذار خواهند بود در عرصه سازندگی ویولون و قانون و عود که حالا سازهای دیگه هست در کنارون. مهمان این هفته ما آقای فاضل محمدی، جوان سازنده است از دیار کرمانشاه که دعوت ما رو پذیرفته. خدمتشون سلام دارم. ارتباط ابتدایی رو با شنوندگان ما برقرار بفرمایید تا بحث رو پیشکش همه این سروران عالی قدر کنیم.
با تشکر از شما بختیاری، بنده عرض درود و ادب دارم خدمت شنوندگان خوش‌ذوق و هنرجوی برنامه زیبای نیستان. همچنین عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دستندرکاران پرتلاش برنامه زیبای نیستان و تشکر مجدد دارم از شمای بختیاری به خاطر دعوتی که از بنده فرمودید.
سپاسگزارم. طی صحبت‌های گذشته که آقای محمدی ما با هم کردیم، میدونم اطلاعات علمی جامعی شما در مورد سازندگی ساز داری که من در میان جوانها کم دیدم. یک توضیحی اگر میشه در مورد مقدمه سازندگی در ایران بفرمایید، کلی در مورد سازها تا مرحله به مرحله ما ویولون، عود و قانون رو بررسی کنیم.
بله، بنده اتفاقا در ارتباط با مطالبی که شما ذکر کردین، تحقیقات و منابع زیادی در واقع گردآوری کردم در مورد پیشینه و گذشته در واقع تاریخ سازندگی در کشورمون، که این مطلب اتفاقا باید بی ارتباط با کار نوازندگی نباشه. ما وقتی در واقع تاریخ سازگری و صنعت ساز رو در کشور خودمون بررسی می‌کنیم، بدون استثنا باید سراغ نوازنده های قدیمی بریم، چون که تاریخ سازسازی در کشور ما در گذشته های دور ثبت و اسناد دقیقی در مورد اسم سازنده ها در واقع وجود نداشته و کسانی که در صنعت سازسازی بودن قاعدتا خودشون به نوعی نوازنده بودن که ما در تاریخ اتفاقا میتونیم به عنوان مثال به عهد ساسانی اشاره بکنیم. فرزن آقای رودکی خودشون علاوه بر نواختن چنگ در واقع این ساز رو خیلی خوب میساختن.
بله.
و استادان دیگری که اتفاقا هم عصر ایشان بودن، باربد، نکیسا، رودکی، اتفاقا از هنرمندانی بودن که به نوعی در واقع دست در ساخت ساز داشتن.
بله.
و ما تاریخ زیاد دور و کهنه‌ای در مورد ساخت ساز به طور فنی و علمی در واقع نداریم. قدیمی ترین در واقع تاریخی که میتونیم در واقع اشاره بکنیم برمیگرده به اواخر دوره صفویه و اوایل دوره قاجار، که ما استادانی داریم که خوشبختانه جدا از اینکه اسمشون در تاریخ موسیقی ما ثبت شده، خوشبختانه آثارشون هم وجود داره.
بله.
ما میتونیم به استاد گرانقدر استاد فرج الله که از سازندگان تار و ستار هستن، در واقع از استادان بسیار قدیمیه و هستن که سازشون هم خوشبختانه موجود هستش که در تصرف موزه اشخاص.
بله.
میتونیم به یحیای اول که از سازندگان بسیار خوب تار بودن، به خاچیک و هاموارسون پدر و عموی یحیای دوم که در زمینه ساخت تار و سنتور فعالیت داشتن، و خود یحیای دوم که واقعا نابغه ای بودن در زمینه ساخت تار، که سازهای ایشان از میراث های با ارزش کشور ما در واقع محسوب میشه. باز در مورد ساخت تار خود آقای ملکم رو میتونیم اشاره بکنیم که سازهای بسیار زیبایی ساختن. ما در واقع هنرمندان هم عصر و بعد از اینا زیاد داریم. قبل از اینا هم مطمئنن سازنده های بسیار عالی زیاد داشتیم که ما متاسفانه کارشون رو در دست نداریم و اثری از کار اینها وجود نداره. من اتفاقا در جایی خوندم که در دوره صفوی سازنده بسیار خوش‌ذوق و توانایی به اسم آقای زریاب دستندرکار ساخت ساز بوده ایشان، که ابداعات بسیار زیادی در کار موسیقی کرده، حتی ابتکار و ابداع گیتار رو در واقع به ایشان نسبت دادن که ایشان به خاطر شرایطی که در اون زمان زندگی میکرده برای بسط و گسترش کار خودش به اسپانیا مهاجرت میکنه و در واقع این جای افتخاره که حتی خود ساز گیتار اولا ریشه در سازهای ما داره و یک مبتکر ایرانی در واقع ابداعگر این ساز بوده که بعدها در واقع در اروپا روند عالی و تکاملتری در واقع بر سر این ساز میگذره و به شکل امروزی در میاد. من اتفاقا یک اشاره جزئی در واقع به گذشته بکنیم. ما در آثار بسیاری از هنرمندان گذشتمون مثل شاهنامه فردوسی، مثل اشعار نظامی گنجوی مولوی، کاملا به وضوح به سازهایی مثل دوتار، بربط، تنبور، نی که در واقع سازهایی هستن ریشه در فرهنگ مادران برمیخوریم. این نشاندهنده قدمت و کهنگی موسیقی ما هسته.
کاملا درسته. من فقط یک دو نکته رو چون اسامی نام بردیم اضافه کنم.
بله.
از حاج تایر.
بله.
ایشون هم ستار و کمانچه میساخته. حاج محمد کریم خان که در ستار و تار و سنتور مهارت داشته و مخصوصاً کمانچه تخصصش بوده و کمانچه‌های بسیار زیبایی ازش به جا مونده. از سید جلال و غلام حسین خان که تارهای اونها به اصطلاح معروفه که سید جلال ستار هم خوب میساخته. قید شده که در مراغع هم چند صنعتگر بودن که ستار هم خوب میساختن و ستار کار مراغع مشهور بوده. هامبارسون عموی یحیای دوم که تار می ساخته ولی خب شهرت یحیا رو نداشته. خاچیک پدر یحیای دوم که تار و سنتور می ساخته و سنتورهای کار مارکار اصفهانی معروف بوده. آقا گلی اصفهانی که باز تار ساز بوده. و یکی دیگه از صنعتگران هم که اشاره شده بهش علی محمد صفایی بوده که در ستار شاگرد درویش خان بوده. خب از استاد عباس صنعت و استاد جعفر باید نام ببریم که برادر هم با هم بودن. یک مجموعه الان بستیم تا ختم میشه این تاریخچه سازسازی ما به استاد ابراهیم قنبری. حالا اگر نکته باقی مونده شما بفرمایید تا ما به این مرحله برسیم.
من اتفاقا در مورد تاریخ ساخت ساز که فرمایش کردی، من در شهر خودمون کرمانشاه تنبورایی دیدم که واقعا بیش از 250 سال قدمت دارن. متاسفانه از سرنوشت سازندهایی که این ساز رو ساختن اطلاعی در دست نیست. بنده در اطلاعات تاریخی اتفاقا خواندم ساز تنبور در واقع میشه بگیم کهنه ترین ساز در واقع در تاریخ موسیقی دنیا محسوب میشه. بیش از 2000 سال در واقع این ساز قدمت داره. ریشه تمام سازهای مزرابی در واقع دنیا محسوب میشه و در واقع تمام سازهای مزرابی به نوعی مشتق شده از ساز تنبور هستند که در واقع قدمت این ساز در کشور ما همونطوری که عرض کردم بسیار زیاده.
کاملا درسته. خب آقای محمدی در اینجا از استاد ابراهیم قنبری مقدار بگید برامون، ایشون چقدر مؤثر بوده؟
بله اتفاقا من این فصل رو خیلی دقیق و درست تمیز کردم. اصلا من اگه اجازه بدی به تاریخ ویولونسازی، اصلا زمانی که ویولونسازی در ایران چطوری شروع میشه، شروع میکنم تا زمانی که به استاد قنبری
میرسم. خواهش میکنم بفرمایید.
من طبق مدارکی که در واقع مطالعه کردم و جواری کردم، اولین کسی که در واقع به روش علمی و آکادمیک دنبال ساخت ویولون در ایران میره آقای سورن اراکلیانه.
بله.
که اتفاقا انسان بسیار دقیق، محقق و باسواد در مورد این صنعت ساز بوده. ایشان گرچه تعداد سازهایی که ساختن زیاد نیستن، اتفاقا بنده خودم از سازهاش دیدم، اما کاملا با روش دقیق، علمی، صحیح و منطبق بر اصول ویولون در واقع ساخته شده. این مجموعی که در واقع اراکلیان جمع‌آوری کرده حاصل تحقیق ایشان هستش. بسیار دقیق و درست جمع‌بندی شده. اتفاقا پروسه دقیق ویولونسازی را خیلی مرتب و درست از ابتدا در واقع توضیح داده که بسیار حائز اهمیته. این مجموعه اتفاقا که آقای اراکلیان گردآوری و جمع‌آوری کرده و تدوین شده توسط ایشان، حتی مورد توجه سازنده‌های اروپایی قرار گرفته. بنده اتفاقا در چند جا در واقع این مطلب رو خواندم که حتی به توصیه استاد ابوالحسن خان سبا، استاد قنبری میر مدتی برای یادگیری و آموزش ویولون نزد آقای اراکلیان میره که این در واقع
اراکلیان از لحاظ علمی تا حدودی بله از به اصطلاح محفوظات ایشون استفاده میکنه، ولی خب تا اونجا که من اطلاع دارم استاد قنبری شاگردی نزد ایشون
بله
نکرده.
دقیقاً درسته، من
چون انقدر ایشون با استعداد زمانی بله. هم که به خارج از کشور تشریف میبرن میدونید که سازنده های غربی وقتی سازیشون رو میبینن واقعا باور نمیکنن.
دقیقاً
خب جناب محمدی، حالا که سخن از ویولون به میان آمد، در پایان برنامه امروز قطعی از ساز شما رو که یکی از ویولون‌های کار دست خودتون رو آوردید، همه سازندگان ساز تا حدودی دستی در نوازندگی هم دارند، قطعی خودتون بزنید که صدای سازه که خودتون ساختین رو بشنوند. در جلسه بعد ایشالا ما بحث قانون و عود رو باز بکنیم و مرور خواهیم کرد. آقای محمد، این قطعه که نواختین خودتون معرفی کنین؟
این قطعه رو اتفاقا در درآمد اصفهان نواختم که از در واقع سبکای موسیقی ایرانی محسوب میشه.
بله خب، کمال تشکر دارم از حضورتون در این برنامه. هفته آینده ایشالله بحث عود و قانون رو باز میکنیم و بررسی خواهیم کرد. همه شنوندگان عزیز را تا برنامه دیگه به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام و درود خدمت همه شنوندگان برنامه نیستان بخش خونیاگران. هفته گذشته بحث تاریخچه سازندگی رو ما در ایران آغاز کردیم با حضور جوان سازنده آقای فاضل محمدی که این هفته هم این بحث رو دنبال خواهیم کرد در مورد قانون و عود و پیشکش همه شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. خب آقای محمدی، خدمت رو سلام دارم، تشکر دارم از حضورتون در استودیو. با شنوندگان ما ارتباط ابتدایی رو برقرار بفرمایید تا در مورد قانون و عود با هم گفتگویی داشته باشیم.
بنده هم خدمت شنوندگان هنرجو و خوشذوق برنامه نیستان عرض درود و ادب دارم. از اینکه واقعا پای برنامه میشینن و گوش میدن برنامه رو ممنون و سپاسگزارم. و همچنین از دستندرکاران پرتلاش برنامه نیستان کمال تشکر رو دارم، همچنین از شما آقای بختیار.
خواهش میکنم، کمال تشکر رو بنده هم از شما دارم. خب در مورد قانون و عود آقای محمدی، میدونم این دو ساز رو هم شما علاوه بر ویولون میسازید.
بله.
در مورد تاریخچه قانون یک مقدار صحبت کنیم. من باید بگم واقعا نوازندگی قانون در ایران بعد از رحیم قانونی و جلال قانونی که هر دو از دیار شیراز بودن، پدر و فرزند، باعث گسترش این ساز در دوره بعد از اینها و تدریسش در هنرستان موسیقی به عهده استاد مهدی مفتاح بود. گروان شاد باد. مرحوم مفتاح غیر از نوازندگی ویولون، ایشون نوازندگی قانون رو سالها در هنرستان تدریس میکرد برای این کتاب، برای این ساز متد نوشت و شاگردانی مانند سیمین آغارزی و ملیحه سهیدی و امثال اون رو تربیت نمود. حالا میکروفون در خدمت شما.
خواهش میکنم. بنده اتفاقا در مورد ساز قانون و عود، در واقع به خصوص عود، بنده تجربه زیادی داشتم. این دو ساز اتفاقا یک وضعیت بسیار عالی و مستثنایی در واقع در تاریخ موسیقی ما داشتن. در گذشته واقعا روی این دو تا ساز بسیار هنرجو می دیدیم که فعالیت می کردن، چه در زمینه اتفاقا صنعت ساختش، چه در واقع کسانی که داوطلب برای آموزش این ساز می شدن. متاسفانه استفاده از این ساز یه مقداری کم رنگ شده، گرچه واقعا این سازها من که خودم ارتباط نزدیکی در واقع داشتم، مثلا این سازا رو نواختم، سازهای بسیار توانایی هستن، بسیار قابلیت‌های عالی دارن، به خصوص از نوا و لحنی برخوردارن که با واقعا برای موسیقی ما بسیار دلنشین و عالی هستش. اما جز سازهایی هستن که متاسفانه در موسیقی ما تقریبا مهجور شدن. اخیراً اتفاقا هم در مورد ساخت، هم در مورد نوازندگی، عده‌ای از جوانا رو می‌بینم که واقعا علاقه نشان میدن به آموزش و یادگیری این ساز و روی این ساز دارن در واقع تمرین و ممارست می‌کنن. ساز عود در واقع پیشینی شاید بگم به مراتب کهنه‌تر از بقیه سازهای سنتی ایرانی در تاریخ موسیقی ما داره که وضعیت پر فراز و نشیبی در واقع طی کرده. این ساز اتفاقا بعد از اینکه توسط سازندگان مختلف به خصوص استاد نریمان که یکی از بهترین سازنده های در واقع عود در ایران بودن، وضعیتی پیدا میکنه که مورد توجه کشورهای عربی همسایه قرار میگیره.
بله.
طوری که الان این ساز به عنوان ساز اصلی و ساز ملی اینها حساب میشه، گرچه واقعا این ساز از افتخارات کشور ما هستش. اما روی این ساز واقعا خیلی دقیق و درست کار میکنن، متدای خوبی در واقع را میدن، روی ساختمان این ساز دستکاریایی از لحاظ فیزیک ساز انجام میدن، در واقع طوری که وضعیت این ساز رو مقداری دگرگون میکنن، یعنی از وضعیت ایرانی این ساز رو متاسفانه در میارن. این مطلب واقعا یه مقداری جای تاسف داره که ما یه مقداری نسبت به این ساز بی‌توجهی نشان دادیم. ما در واقع در تاریخ موسیقی می‌خوانیم که موسیقی در واقع پیشینه و سرگذشتش در واقع از ایران بوده. تنها کشوری که در واقع هم قدمت با ایران موسیقی داشته کشور هنده. در واقع از این دو تمدن موسیقی به تمام نقاط دنیا در واقع صادر شده. ما در واقع وقتی در مورد تاریخ عود مطالعه میکنیم، همچنین قانون، ریشه این سازا انقدر زیاده که واقعا نمیشه تاریخ یا مقطع مشخصی از لحاظ تاریخی برای این سازا مشخص بکنه.
قانون رو که به ابونصر فارابی هم نسبت
بله در واقع ایشان دست توانایی در ساخت این ساز هم داشتن.
بله کاملا درست. خب ببینم وقت سازندگی این ساز در گذشته از سال 1300 به بعد
بله.
و امروز به چه صورت هست؟
بنده اتفاقا همینطوری که در تاریخ سازسازی عرض کردم، سازهایی که در واقع از گذشته مانده در واقع مشخص کننده تاریخ سازگری در ایران هستش. ما در واقع سازهای عود قدیمی آنچنان در دست نداریم. یک وضعیت استثنایی هم داره ساز عود، به خاطر ظرافت و وضعیت فیزیکی ضعیفی که داره، سازی هستش که تقریبا یک ساز کم عمریه، به خاطر فشار زیادی که در واقع 5 سیم یا 6 سیم در واقع این ساز ایجاد میکنن. اکثر عودایی که من حتی تعمیر کردم و مرمت کردم، میبینم بعد از 30 سال تقریبا این ساز یه مقداری حرکت میکنه و رو به نابودی و زوال میره.
درست.
که اتفاقا تقریبا من در یک سری مطالعات که داشتم، چند تا از سازنده های خوب عرب روی این مطلب خوب کار کردن و یک تغییرات تقریبا اساسی روی این ساز انجام دادن که تقریبا از این وضعیت در اومده. علت اصلی هم اینه که خرک در واقع روی صفحه نصب میشه و این فشار در واقع مستقیما به صفحه وارد میشه. اما تغییری که در واقع اخیرا روی عود دادن اینه که سیمگیر رو پشت کاسه نصب کردن و در واقع فشار رو از قسمت صفحه برداشتن و به پشت کاسه در واقع انتقال دادن، که خیلی مؤثر بوده و در واقع ساز عود رو از اون وضعیت ضعیف بیرون آورده.
و قانون چی؟
قانون اتفاقا زیاد تغییری نکرده، همون ساختاری که در واقع در ایران داشته محفوظ شده. اتفاقا من در مورد ساز قانون توضیح بدم خدمتون که ساز بسیار پرمانوری هستش، سازی هستش که در واقع ما یک کوک استاندارد که میگیریم از این ساز راحت میتونیم با ریل هایی که در واقع زیر سیما نصب شده از یک کوک به کوک دیگه در واقع بریم. یعنی مشکلی که فرضاً ما به عنوان مثال در ساز سنتور داریم در ساز قانون نداریم، که البته واقعا به آقای لطف عیقنبری این مشکل هم تقریبا در ساز سنتور حل کردن. ریل هایی در مشابه ساز قانون در سنتور نصب کردن که راحت میشه از دستگاهی به دستگاهی دیگه رفت بدونی که در واقع نوازنده زحمت کوک سنتور رو به خودش بده.
وقت سازنده های قانون چی آقای محمدی؟
والا آیه بختیاری من زیاد مطالعه کردم، کسی که تخصصاً روی این ساز کار کرده باشه واقعاً در تاریخ موسیقی خودمون ندیدم. اکثراً کسایی که دستی در ساخت بخصوص عود داشتن دست توانایی هم در زمینه ساخت قانون داشتن.
درسته، یعنی سازهایی که مثلا همین مرحوم رحیم قانونی و جنب بله. قانونی میزدن نه کجا میآوردن سازها رو؟
عرض کردم واقعا تاریخچه دقیق و مشخصی از سازندهای این ساز در دست نداریم.
الان به چه صورته؟
الان اتفاقا من جوانای صنعتگر خوش‌ذوق زیادی دیدم که اتفاقا روی این ساز کار میکنن. سازهای خیلی خوبی در واقع دیدم واقعا ساخته شده، حتی تغییرات بسیار اساسی و منطقی در واقع روی این ساز ایجاد کردن که واقعا جای بسی افتخاره که خیلی مطالعه شده در واقع دارن روی ساز کار میکنن و مجددا دارن این ساز رو احیا میکنن که در موسیقی ما
متخصصا دارن این کار رو میکنن یا باز مثلا سازندهای هستن که ویولون میسازن یا مثلا تار میسازن؟ بله. این رو هم تفننی این کار رو انجام
نه اتفاقا من چند مورد که دیدم تخصصا روی ساز کار میکنن، یکی دو موردم اتفاقا دیدم به خصوص کسی در ارتباط با ساز عود از بنده سوال داشت، کار دومش هم ساز قانون بود اتفاقا.
درست،
که من خیلی از دیدن کارش لذت بردم، مطالبی هم که در واقع به نظرم میرسید خدمت ایشان توصیه کردم و در خدمتشون گذاشتم.
بله، خب سخن از قانون هست، ما به اتاق فرمان میریم، قطعی از قانون خانوم سیمین منوچهری یا سیمین آقارضی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.